50 است در ایران، صدای رادیو فرداست که میشنوید. شمار رسمی قربانیان کرونا در ایران از 31,000 نفر گذشت. رئیس کل بانک مرکزی میگوید 250 نفر از صادرکنندگان 7 میلیارد دلار ارز را به کشور باز نگرداندند. و فرماندار نجف آباد میگوید زن دوچرخه سوار بی حجاب بازداشت شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران در شبانه روز گذشته را 322 نفر اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده از طرف وزارت بهداشت که مورد تایید برخی نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تا کنون بیش از 31,000 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند.
از دیروز تا کن تعداد 5039 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شده. طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 322 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31,034 نفر رسیده است.
در شبانه روز گذشته بیش از 5,000 بیمار جدید کووید 19 هم در شهرهای مختلف ایران شناسایی شدند که تعداد کل مبتلایان را به حدود 540,000 نفر رسانده است. به گفته سیمالاری، سخنگوی وزارت بهداشت، 28 استان در وضعیت قرمز و 3 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. دولت حسن روحانی علی‌رغم هشدار کارشناسان و دست‌اندرکاران مقابله با کرونا تا کنون از اعمال محدودیت‌های شدیدتر در شهرهای بزرگ کشور خودداری کرده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید 250 نفر از صادرکنندگان حتی 1 دلار از 7 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات را به کشور باز نگرداندند و از این تعداد 70 نفرشان کارتون خواب بودند. او گفته است صادرکنندگان به نام افراد کارتون خواب کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف گرفته و اقدام به صادرات کردند.
این 250 نفر 1 دلار برنگردونده بودند. دومین ویژگیشون بود که این 250 نفر هیچ کدوم تولید کننده نبودن. اینا حدود 7 میلیارد دلار ارز برنگردونده بودن و جالبه بدونین 70 نفر از اینا که آخرین گزارشی که وزارت اطلاعات به من داده، اینا که بازداشت شدن کارتون خوابن.
از تیر ماه امسال مقام‌های دولت با تأکید بر اینکه 20 میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات به کشور باز نگشته است، خواستار برخورد مقام‌های قضایی با صادرکنندگان شدند. فعالان اتاق بازرگانی اما ادعای مقام‌های دولت را رد می‌کنند و می‌گویند 8 میلیارد و 700 میلیون دلار ارز ناشی از صادرات به کشور بر نگشته است که از این میان سهم بخش خصوصی فقط 2.5 میلیارد دلار است. به گفته اتاق بازرگانی، بخش عمده‌ای از ارز صادراتی که باز نگشته است مربوط به نهادهای دولتی و حکومتی است و بانک مرکزی برای توجیه مدیریت ضعف خود اقدام به فرافکنی می کند. مجتبی رایی فرماندار نجف آباد روز سه‌شنبه از بازداشت زنی خبر داد که روز دوشنبه ویدیوی دوچرخه سواری بدون حجاب او در این شهر بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. فرماندار نجف آباد اقدام این زن را هنجارشکنی و توهین به حجاب اسلامی توصیف کرده است. به گفته مجتبی رایی، امروز در شهر نجف آباد تجمع خودجوش اعتراضی توسط مردم در اعتراض به دوچرخه سواری این زن برگزار می‌شود. مشخص نیست چرا این تجمع که خود جوش و مردمی خوانده شده از طرف ارشدترین مقام دولتی شهرستان نجف آباد تبلیغ می شود. دوچرخه سواری زنان در ایران طی دو دهه گذشته همواره یکی از مشکلات بحث برانگیز اجتماعی بوده است و علی‌رغم درخواست‌های اجتماعی بسیار، حکومت جمهوری اسلامی کماکان با آزادی دوچرخه سواری زنان در معابر عمومی مخالف است. به گزارش روزنامه ایران، حجت کرمانی وکیل علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران خبر داد که حکم یک سال حبس موکلش و 5 نفر دیگر از امضا کنندگان بیانیه 77 نفر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. 5 نفر دیگر عبارتند از صدیقه وسمقی، محسن آرمین، محمد حسین کروبی، قربان بهزادیان نژاد و مهدی محمودیان. مهدی محمودیان علاوه بر این به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 4 سال حبس تعزیری، 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب، 2 سال منع خروج از کشور و 4 ماه خدمات عمومی نیز محکوم شده است. آقای محمودیان در شهریور ماه گذشته در صفحه توییتر خود نوشته بود که 4 سال از این حکم به خاطر فراخوان روشن کردن شمع به یاد قربانیان انهدام هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران بوده است. پس از سرکوب شدید معترضان به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان، 77 فعال سیاسی از طیف‌های مختلف اصلاح طلبان با انتشار بیانیه‌ای شلیک به معترضان را جنایت خواندند و خواستار تعقیب قانونی آمران و عاملان سرکوب‌ها شدند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به خبر بلوکه شدن 20 میلیارد دلار در چین گفته است این خبر غلط است و منابعی در چین وجود دارد که برای تامین نیازهای اساسی و چرخه اقتصادی کشور استفاده می شود. احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد ابتدا از چند و چون این مسئله گفته است.
اگر قرار این دارایی‌های ایران در چین استفاده بشه ازش در چارچوب اثرگذاری مثبت بر اقتصاد ایران، یا باید به شکل واردات یا فرضاً صادرات استفاده بشه و با توجه به اینکه واردات و صادرات به ایران و همچنین مسئله سرمایه‌گذاری در ایران مشروط است به یک سری شرط‌ها، از جمله اینکه فرضاً می‌بایست بانک‌ها اجازه بدن این تراکنش‌ها، این فعالیت تا انجام بشه، 2 اینکه میبایست این پولها به نحوی از آنها به اقتصاد ایران، به نظام اقتصادی ایران وارد بشه. حال اینکه تحریم ها مانع هر نوع از تحرکاتی است که این پولها بتونن انجام بدن، یعنی ما نمیتونیم با اون واردات رو انجام بدیم اگه واردات استراتژیک باشه نسبت به کالاهای چینی به ایران، یا اینکه فرضاً سرمایه گذاری های انبوهی بشه. بنابراین جای سوال داره که چطور میشه این پولها اونجا بماند و چرخش هم بکند و تأثیر مثبت هم بر اقتصاد ایران بگذارد. این سوالی است که ما در این اطلاعیه ها جوابی درش نمی‌بینیم و عجیب است. چطور میشه تصور کرد یه اقتصادی چنان منزوی بشه که رابطه نداشته باشه با بزرگترین شریک تجاری خودش، پولهاش حبس بشه به اونجا و همزمان این پولها گردش بکنن و تأثیر مثبت بذارن؟ ما در واقع از منظر نظریه‌های اقتصادی نمیتونیم جوابی پیدا کنیم برای این ادعا، مگر اینکه بپذیریم که این یک ادعای صرفاً تبلیغاتی است. در چارچوب نظریه‌های اقتصادی این تهدیدها اصلا دارای مبانی عقلانی نیست. حالا تصور بکنیم فردا فرضاً تحریم‌ها هم برداشته بشه و همین کره جنوبی که مشارکت کرده در تحریم‌ها دارای یک کالا سرمایه گذاری و میتونه یک اثر مثبتی بگذاره بر اقتصاد ایران. بعد سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این کسانی که الان حاکم هستند در ایران و سیاست گذاری میکنن خواهند گفت به فرزند کشور کره جنوبی که ما از کمک های شما، از تأثیرهای مثبت شما بر اقتصاد ایران بی نیازیم؟ که این امری با عقلانیت در واقع سازگاری نداره و این از قضا تأثیر منفی میگذاره بر حافظه کلی جهان، به این معنا که نشان میده که این حاکمیت و کسانی که سیاست گذاری میکنن به جای اینکه یک عقلانیت بلند مدتی داشته باشن و سعی بکنن که جذب سود بکنن برای کشور به نظام اقتصادی، دنبال انتقام کشی هستن. ما میدونیم انتقام کشی اساسا نه به لحاظ حقوقی نه به لحاظ اقتصادی دارای یک عقلانیت قابل تعریف و توضیح شده.
احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد درباره بلوکه شدن 20 میلیارد دلار دارایی ایران در چین توضیح میداد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه 6 افسر اطلاعات نظامی روسیه را به دست داشتن در حملات سایبری گسترده‌ای متهم کرد که انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، المپیک زمستانی 2018 در کره جنوبی و داد و ستدهای آمریکایی را هدف گرفته بود. اسکات برادی، دادستان منطقه غربی پنسیلوانیا که این کیفرخواست 50 صفحه در آنجا ثبت شده، گفته است برخی از این حملات سایبری بسیار ویرانگر، هزینه‌زا و چشمگیر بودند که تاکنون سابقه نداشته است. همزمان مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که در عملیاتی مشترک با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پی برده است که سرویس‌های اطلاعات نظامی روسیه طرح حمله سایبری گسترده‌ای را به المپیک 2020 توکیو آماده کرده بودند تا این بزرگترین همایش ورزشی جهان را برهم بریزند. برگزاری المپیک توکیو به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است. دولت بریتانیا این اقدام روسیه را با شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد. ورزش روسیه به دلیل پنهان کردن دوپینگ یه ورزشکاران روس توسط نهادهای دولتی به مدت 4 سال از شرکت در کلیه مسابقات بین المللی از جمله المپیک توکیو محروم شده است. اما برای جلوگیری از هجوم مجدد پناهجویان از ترکیه به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، دولت یونان عملیات حصارکشی در مرزهای این کشور با ترکیه را آغاز کرده است. این طرح در حالی پیاده شده که یونان و ترکیه ماهاست بر سر اکتشاف نفت و گاز در منطقه خاصی در شرق دریای مدیترانه با یکدیگر اختلاف نظر شدید دارند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان حدود 8 ماه پیش در یک تصمیم ناگهانی مرزهای ترکیه به روی اروپا و یونان را باز کرد و در پی آن هزاران پناهجوی سوری، افغان، عراقی و ایرانی با اتوبوس، خودرو و تاکسی از استانبول و دیگر شهرها خود را به منطقه‌ای در مرز یونان رساندند. هدف از این اقدام غافلگیرانه در آن موقع وارد کردن فشار به اتحادیه اروپا ذکر شده بود، ولی با این حال بازگذاشتن مرزهای ترکیه سه هفته‌ای ادامه داشت و شیوع ویروس کرونا سبب شد اردوغان دستور بستن مرزها را صادر کند. حال پس از این ماجرا دولت یونان برای جلوگیری از هجوم مجدد پناهجویان از ترکیه به مرزهای خارجی اروپا از این هفته عملیات حصارکشی در بخش حساسی از مرزهایش با ترکیه را آغاز کرده. این حصارهای فولادی به بلندی 5 متر قرار است به طول 27 کیلومتر در امتداد رودخانه مرزی ترکیه و یونان به نام اوروس کشیده شود. این طرح و پروژه مرزی در حالی پیاده شده که یونان و ترکیه چند ماهی است بر سر اکتشاف نفت و گاز در جنوب شرقی دریای مدیترانه با یکدیگر دعوا و مشاجره دارند. این تنش سیاسی میان این دو کشور عضو پیمان نظامی ناتو به ویژه زمانی به اوج خود رسید که کشتی‌های اکتشافی و حفاری ترکیه رسماً عملیات کاوش و جستجویشان را در این بخش از آب‌های مدیترانه آغاز کردند. در میان نه تنها یونان بلکه قبرس هم این اقدام ترکیه را غیرقانونی خواند و آن کشور را متهم کردند که در حوزه موسوم به منطقه انحصاری اقتصادی این دو کشور دسترازی کرده. در مقابل اما دولت ترکیه ضمن رد این اتهام عملیات اکتشافی در قلمرو آبیش را حق قانونی خود خواند. این تنش سیاسی در این اواخر به حدی بالا گرفت که ترکیه و یونان حتی نیروی دریاییشان را در منطقه مورد مشاجره به حال آماده باش درآوردند، تا اینکه بالاخره ترکیه تصمیم گرفت کشتی اکتشافیش را فرا خوانند. پس از گذشت نزدیک به یک ماه از دوشنبه گذشته، بار دیگر این کشتی ترکیه با نام اروج رئیس وارد آب‌های مورد نظر منطقه شده و یونان ضمن محکوم کردن این اقدام، ورود دوباره کشتی اکتشافی ترکیه را خطری برای صلح و امنیت دریای مدیترانه خوانده. از طرفی چندیس آلمان و پیمان نظامی ناتو هم برای پایان دادن به تنش سیاسی موجود میان ترکیه و یونان به عنوان میانجی وارد عمل شده، ولی تاکنون کاری از پیش نبردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.